ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام میکنم به همگی شما همراهان رادیو فردا. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در پوشش ویژه خبری رادیو فردا، همزمان با پیگیری تازه ترین تحولات مربوط به پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین. در پوشش ویژه خبری امروز به تازه ترین تحولات ایران خواهیم پرداخت، اما پیش از آغاز اون اجازه بدید که ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستانی و سرویس امنیتی اوکراین از مقام‌های ایران خواستند که جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده را به کیف تحویل دهند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، پیشتر گفته بود قرار است جعبه‌های سیاه این هواپیما برای بازخوانی اطلاعات به فرانسه ارسال شود. هواپیمای مسافربری بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین 18 دی ماه با شلیک موشک سپاه پاس سرنگون شد و 176 سرنشین آن کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه صحت ویدیویی جدید منتشر شده را که حاکی از شلیک دو موشک به هواپیمای اوکراینی تایید کرد. انتشار خبر علت سرنگونی این هواپیما به اعتراض‌های مختلفی در دانشگاه‌ها، خیابان‌های شهرهای مختلف و همچنین در میان هنرمندان و فعالان سیاسی منجر شده است. همسر محمد نوریزاد و هاشم خواستار، دو زندانی سیاسی که صبح روز چهارشنبه مقابل دادگاه انقلاب مشهد دست به تحصن زده بودند، ساعتی بعد توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. پیشتر فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، با انتشار یک فایل صوتی از وخامت وضعیت جسمی همسرش بر اثر اعتصاب غذا خبر داده بود.
وقتی که ایشون رو دیدم، آقای نوریزاد نبود. او یک جنازه بود. یک جنازه. جنازه‌ای که رنگ به صورت نداشت. خمیده بود. راه نمیتونست بره. یک جنازه، یک مچاله، یک جوجه شده بود آقای نوریزاد.
محمد نوریزاد و هاشم خواستار دو فعال مدنی منتقد و از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی هستند که امضا کنندگان آن خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری شده بودند. تعداد دیگری از امضا کنندگان این بیانیه از جمله عباس واحدیان شاهرودی و محمد حسین سپهری هم از 5 ماه پیش در بازداشت به سر میبرند. صحبا فرنوش بهایی ساکن تهران در شعبه 26 دادگاه انقلاب به 16 سال زندان محکوم شد که از این حکم 10 سال آن قابل اجراست. اتهام او اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. همزمان حکم 11 سال زندان علی احمدی بهایی ساکن قائم شهر در دادگاه تجدید نظر استان مازندران تایید شد. این شهروند بهایی نیز به تبلیغ علیه نظام و اداره تشکیلات بهایی متهم شده است. سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر طی سالهای اخیر بارها از بازداشت صدور احکام زندان و آنچه تبعیض سیستماتیک علیه بهائیان در ایران می‌نامند انتقاد کردند. ارتش اسرائیل میگوید ایران میتواند تا پایان سال 2020 به اورانیوم غنی شده لازم برای ساخت بمب اتمی دست پیدا کند.
ما دقیقاً می‌دانیم برنامه هسته‌ای ایران در چه وضعیتی است. ایران می‌پندارد که می‌تواند ساخت سلاح هسته‌ای را به پیش ببرد. تکرار می‌کنم، اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از کشورهای غربی خواسته در سازمان ملل سازوکار حل اختلاف را در مورد ایران فعال کنند. با فعال شدن این سازوکار، اگر اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته ایران در چارچوب کمیسیون مشترک برجام حل نشود، موضوع در شورای امنیت سازمان ملل طرح خواهد شد و در نهایت تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران باز می‌گردد. مناظره 6 نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا سه‌شنبه شب در ایالت آیووای آن کشور برگزار شد. نخستین پرسش مناظره درباره سیاست خارجی آمریکا بود که در پاسخ همه کاندیداها بر ضرورت بازگشت آمریکا به توافق اتمی با ایران و مذاکره به همراه 5 قدرت جهانی تاکید داشتند. در ادامه 6 نامزد ریاست جمهوری با انتقاد از سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال ایران و خاورمیانه و تاکید بر لزوم استفاده از دیپلماسی در برابر ایران، ضرورت اجازه کنگره برای جنگ احتمالی با تهران را ملزم دانستند.
خیلی متشکرم. همکارم هانا کاویانی بود با نگاهی به تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر مطالعه کنید، همچنین مطالب تحلیلی نویسندگان ما رو هم مطالعه کنید. اما در پوشش ویژه خبری امروز، تازه ترین تحولات مربوط به پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین، ایران دو موشک به سوی هواپیمای مسافربری پرتاب کرده است. علی خامنه‌ای پس از 8 سال نماز جمعه تهران را اقامه خواهد کرد. ادامه روابط ایران و اتحادیه اروپا، حسن روحانی میگوید سربازان اروپایی نیز در منطقه دیگر امنیت نخواهند داشت. امیدوارم در پوشش ویژه خبری امروز در حداقل 2 ساعت آینده من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. بر اساس ویدیوی جدیدی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یگان موشکی سپاه پاسداران 2 فروند موشک به سوی هواپیمای مسافربری اوکراینی شلیک کردند، اتفاقی که گمانه‌زنی‌های بسیاری رو ایجاد کرده در رابطه با عمدی بودن یا نبودن پرتاب این موشک‌ها و دلایل اینکه 23 ثانیه بعد از موشک اول سپاه پاسداران تصمیم گرفته موشک دوم رو هم به سمت یک هواپیمای مسافربری شلیک کنه. همکارم بابک غفوری‌آذر در استودیو همراه با منه با جزئیات بیشتری در رابطه با این خبر.
درسته سمیرا، این ویدیویی که اشاره کردی از بعد از ظهر دیروز بود که نخستین بار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و ابتدا گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره صحت و درستیش مطرح شد. اتفاقی که در این ویدیو دیده میشه که از یک دوربین مدار بسته ضبط شده و خود ویدیو هم باز هم از یک تلویزیونی ضبط شده که این ویدیو رو داره نمایش میده، اینه که ابتدا شلیک یک موشک دیده میشه که پس از ثانیه هایی به یک هواپیما میخوره و یک انفجاری دیده میشه در تصویر و پس از 23 ثانیه همونطور که اشاره کردی یک موشک دیگری شلیک میشه و اون هم بعد از دقایق دیگر یک انفجار دیگری رو سبب میشه که البته ابعاد اون انفجار گسترده تر از انفجار اولیه دیده میشه در این ویدیو و مکانی هم که موشک برخورد میکنه با هواپیما متفاوت از مکانی است که موشک اولی برخورد میکنه. پس از انتشار این ویدیو و بحث و گمانه‌زنی های مختلفی که درباره درستیش مطرح شد، اتفاق دیگر از سوی روزنامه نیویورک تایمز افتاد که اعلام کرد که این ویدیو رو بررسی کرده و صحت اون رو میتونه تایید بکنه، چرا که زمان انتشار تاریخی در صفحه ویدیو دیده میشد که درباره سال 2019 دیده میشد. همین موضوع برخی رو این گمانه رو مطرح میکردن که ممکنه که این ویدیو مربوط به این اتفاق نباشه، اما نیویورک تایمز با انتشار گزارشی بر صحت این موضوع صحه گذاشت و همینطور مکان احتمالی که این ویدیو گرفته شده رو هم اعلام کرد که اون هم ابعاد تازه ای از این اتفاق رو روشن میکنه. روستای بیتکنه اعلام کرده در نزدیکی این روستا و مهم بودن این محل از این بابت هستش که این محل جاییه که حسن تهرانی مقدم که در نظام جمهوری اسلامی لقب پدر موشکی ایران را گرفته، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در زمینه فعالیت موشکی فعالیت میکرد، در سال 1390 در همین محل کشته شد و همین موضوع باعث شده که به نوعی بشه حساسیت هایی که مقام های جمهوری اسلامی احتمالا نسبت به محلی که این اتفاق رخ داده رو روشن بکنه، چرا که در برخی صحبت ها مقام های سپاه پاسداران گفتن که داشته نزدیک می شده به یک محل حساس. شاید با این ویدیو و این گزارش که نیویورک تایمز منتشر کرده بشه حد زد که شاید منظور این پایگاه ها و احتمالاً سوله های موشکی بوده که محل نگهداری موشک های سپاه پاسداران بوده. اما در مجموع این ویدیو حالا ابعاد تازه‌ای رو داره روشن میکنه و قطعیت میده به این موضوع که موشک ها یک موشک نبوده، دست کم 2 موشک بوده و همینطور این گمانه رو داره مطرح میکنه که علت تماس نگرفتن یا ثبت نشدن هر گونه تماسی از سوی خلبان هواپیما با برج‌های مراقبت تهران اینه که احتمالاً موشک اول باعث از کار افتادن ترانسپاندر هواپیما شده که راه ارتباطی رو مختل کرده و این چیزی که در این ویدیو دیده میشه به نظر میرسه که شاید هواپیما در اون تغییر مسیری که داده بوده و محل‌های اصابت این دو موشک متفاوت با هواپیما جایی که موشک برخورد می‌کنه در ویدیو اینه که ممکنه هواپیما داشته تلاش می‌کرده که بازگشتی داشته باشه با فرودگاه و احیاناً شاید یک تلاش و انجام بده بتونه ببینه که میتونه بر زمین بنشینه، اما خب با شلیک موشک دوم این تلاش ها هم کاملا از بین رفته و حالا سوال های زیادی رو دوباره مطرح میکنه که دلایل اصابت این دوتا موشک چه خواهد بود. ما از دیروز فکر میکنم در رادیو فردا داریم پوشش میدیم و از کارشناسان مختلف میپرسیم، همونطور که در این مجله هم میدونم که قراره که همین موضوع رو بررسی بکنیم. اما نکته دیگر اینه که هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی درباره این ویدیو دوم صحبتی نکردن. می‌دونیم که دیروز خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارشی رو منتشر کرد و از بازداشت فردی خبر داد که احتمالاً فیلمبردار اون ویدیو ابتدایی باشه که برخورد یک موشک دیده میشد. به هر صورت حالا پرونده یک ابعاد دیگری داره میگیره و ابهام‌های تازه‌ای مطرح شده و چیزی است که پای رسانه‌های مختلف رو هم مثل نیویورک تایمز باز کرده. میتونیم شاید انتظار داشته باشیم که امروز نهادهای دیگری هم که در این مدت تحقیقاتی رو دارن انجام میدن درباره ابعاد مختلف این اتفاق موضع‌گیری‌هایی داشته باشن و شاید اونها گزارش اونها هم بتونه جنبه‌های دیگری از این اتفاق رو روشن بکنه.
خیلی ممنونم، همکارم بابک غفوری آذر بود با جزئیات بیشتری از اونچه که اعلام شده که پرتاب موشک دوم هست به سمت هواپیمای مسافربری خطوط اوکراین. اما اجازه بدید که نظرات بابک تقوایی رو بشنویم، کارشناس مسائل نظامی، در رابطه با این ویدیو و انتشار اون و تایید این ویدیو از سوی روزنامه نیویورک تایمز.
چیزی که توی این فیلم میبینیم 30 ثانیه فاصله هست بین موشک‌ها و دو موشک شلیک میشه. این سیستم تور M1 کلن اساسش به این شکل هستش که وقتی که شما یک بار موشک رو شلیک میکنین، خود سامانه به طور اتوماتیک میاد آنالیز میکنه هدف رو و نگاه میکنه که اگر هدف ساقط نشده، خب این میاد یک موشک دیگر رو هم شلیک میکنه. بنابراین این موشک‌ها با دوبار فشار دادن شاسی شلیک نشدن. یک بار شاسی فشار داده شده و موشک شلیک شده و خود این سامانه به این شکل هستش که به طور همزمان میتونه با دو هدف درگیر بشه، با دو هدف پرنده، میتونه روی دو تا هدف قفل بکنه و به سمت هر دو تا موشک شلیک بکنه، یعنی دو موشک مختلف. ولی خب اگر هدف یک عدد باشه، همینطور که ما دیدیم یک فروند هواپیما بود، این سامانه به طور خودکار آنالیز میکنه، جهت حرکت هدف رو نگاه میکنه، ارتفاعش رو بررسی میکنه و اگر متوجه بشه که هدف هنوز ساقط نشده، دومین موشک رو هم به طور اتوماتیک در حالی که رادار هنوز روش قفل کرده شلیک میکنه. تمام این مراحل خودکار هست و به همین دلیل هستش که میگن این سامانه مثلا اتونوموس هستش. ما به زبان فارسی بهش میگیم یک سامانه آتش به اختیار.
نظرات بابک تقوایی رو میشنیدید، کارشناس مسائل نظامی، در رابطه با ویدیویی که منتشر شده و نشون میده که سپاه پاسداران دو موشک رو به سمت هواپیمای مسافربری شلیک کرده. اما سوالات در این رابطه بسیار هست، سوالاتی که اغلب جنبه فنی دارند. اجازه بدید همراه بشیم با حامد محمدی، کارشناس امور هوانوردی و نویسنده کیهان لندن، که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای محمدی، موشک اول که پرتاب شده بود، تصویری ویدیویی از اون منتشر شده بود، حالا در ویدیوی تازه نشون میده که پدافند ایران 23 ثانیه بعد از موشک اول موشک دوم رو هم پرتاب کرده. نظر کلی شما در این رابطه چه هست تا بعد به جزئیات بپردازیم؟
ببینید، اونجوری که توی تقریبا 72 ساعت گذشته ما از دوستانمون در ایران سوال کردیم، اولا تمام پرسنل پدافند، چه ارتش چه سپاه، میدونن که جنوب غرب تهران دیپارچرلگ فرودگاه خمینیه. هواپیمای بوئینگ مسیر نرمالش رو میرفته و نه از نظر ارتفاع نه از نظر جهت به سمتی که تاسیسات نظامی در اون واقع شده میرفته. حتی این ادعای ستاد کل نیروهای مسلح که اعلام کرد هواپیما به سمت تاسیسات نظامی چرخیده هم دروغه. این رو میشه حتی در ثبت راداری که سایت فلایت رادار 24 هم به صورت عمومی ضبط میکنه دید. حتی اگر موشک دوم به صورت اتومات از سیستم پدافندی رها شده باشه، که همین هم زیر سواله، موشک اول رو باید اپراتور از روی رادارها و سامانه ببینه. محتمل ترین حالت فعلا با فرض غیر عمدی بودن، توجه بکنید با فرض غیر عمدی بودن، اینی که این هواپیما به صورت عمدی بهش شلیک شده، اما نه با اراده اپراتور بلکه با تحمیل خطای سیستم به او. حالا این اگر خطای سیستمی باشه که به اپراتور منتقل شده، باید بررسی بشه تیم‌های کارشناسی که کدام سازمان، کدام نهاد یا کدام فرد و فرمانده به او این خطا رو منتقل کردن. اما شواهد الان تقویت میکنه که خطا به عمد صورت گرفته.
میشه توضیح بیشتری بدید که بر مبنای چه شواهدی از این تحمیل خطای سیستم صحبت میکنید؟
به عنوان مثال یک منبع فرودگاهی در صحبتی که کیهان لندن این چند وقت ما پیگیری میکردیم، ببینید خلبان بوئینگ طبق روال پیش از این که پرواز بکنه باید یه سری کدها رو بگیره، مرسوم بهش میگن کد ترانسپوندر و یا کد اسکواک. کاری که اینها میکنن قبل از این که تیک آف بکنه، یعنی از رو باند بلند شه، این کدها رو یک بار با برج و برج با پدافندها هماهنگ میکنن، آگاهن. این کدها وقتی روی هواپیما ثبت شده باشه، اپراتوری که پشت سیستم پدافندی نشسته متوجه میشه که هواپیمای دوست کدامه، هواپیمای دشمن کدامه و موشک کدامه. روی این صفحه مانیتور احتمال خطا صفره، چون هر هواپیمایی کد مخصوص خودش رو داره. این که توی رادار اپراتور دیده و بعد شلیک کرده از جمله دلایلیه که تقویت میکنه یک دروغ بزرگ پشت این سناریو هستش.
آقای محمدی، در موشک دوم اگر فرض رو بر این بگیریم که ترانسپاندر کار نمی کرده و اون سیگنال دوست یا دشمن رو نمیتونسته ارسال بکنه، ولی همچنان همطور که شما هم اشاره میکنید در رابطه با موشک اول این سوال به قوت خود باقی است که چطور پدافند تور M1 متوجه اون سیگنال نشده، و شما میگید که ممکنه که خطای سیستم باشه. آیا شما هم دارید نظیر مقام های جمهوری اسلامی از یک جنگ الکترونیک صحبت میکنید؟
نه، ببینید، اولا اینکه مقامات جمهوری اسلامی میگویند خطای سیستم، یک خودزنیه برای افتادن به یک چاله به جای یک چاه. اولا مقام های جمهوری اسلامی باید بگن این همه سر و صدا و هیاهو از قدرت و قولنمایی خودشون چرا دچار حمله سایبری یا الکترونیک آمریکا شدند؟ چه شد اون همه هیبت، اون همه شعار؟ این با فرض اینه که خطای انسانی یا خطای سیستمی بوده. اما وقتی که ابعاد حادثه رو بررسی میکنیم، میبینیم خیلی فراتر از اون چیزی بوده که الان اتفاق افتاده. به عنوان مثال کدها چه شد؟ هواپیما قبل از این که از رو باند تیک آف بکنه، سه بار باید کلیر بگیره از برج و برج از پدافند. شما که میدانستید اون منطقه همواره هواپیماها ازش بلند میشن یا فرود میان، چرا این هواپیما رو زدید؟ حتی به فرض اینه که بار دوم موشک خودکار شلیک شده، بار اول که دیگه خبر داشتید که پشت ماجرا چه بوده، چرا حد فاصله بین پرتاب موشک و اول و موشک دوم که خودکاره تنظیم خودکار دستگاه رو از کار ننداختید؟ در ثانی موشک، سیستم موشکی که باهاش به هواپیمای بوئینگ شلیک شده، یک سیستم روسی است. سالیان سال اوکراینی ها زیر سایه تاسیسات نظامی روس ها بودن، خیلی آگاهن به زیر و بم این سیستم. حتما کمیته هایی که اونجا هستن دیر یا زود اصل داستان رو متوجه میشن. خوشبختانه مسائل نظامی وقتی با مسائل هواپیمایی و اویشن گره میخوره، هوشمندی و تکنولوژی به جای پروپاگاندا حرف رو میزنه، یعنی تخصص گرایی میشه. اینجا دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه به کمک پروپاگاندا یا زیر کار در روی مسیر تحقیقات رو منحرف بکنه. همونجوری هم که میبینید 3 روز بیشتر نتونستن القا بکنن که این خود هواپیما به علت نقص فنی موتور بوده.
آقای محمدی اجازه بدید یک سال دیگه بپرسم، نه ویدیوهایی که منتشر شده در این رابطه که به شدت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخیده، به استثنای ویدیویی که یک زن و شوهر از داخل ماشین ضبطش کردند، این ویدیو مشخصا به نظر میرسه که از داخل یک نهاد نظامی و از روی یک تلویزیون مدار بسته یک نهاد نظامی ضبط شده. فکر میکنید که چه دلایلی داره که ویدیوهای نظیر این، حالا چند روز بعد از سقوط هواپیما، اصابت موشک به این هواپیما منتشر شده، و چطور از اون نهادهای نظامی این ویدیوها بیرون اومده؟
پاسخ سوال شما این که چطور از داخل این نهادهای نظامی احتمالاً اومده برمیگرده به همون مسائلی که باعث شد آمریکا 24 ساعت بعد از این اتفاق به گوش مسئولان اوکراینی برسونه که از طریق ماهواره‌های جاسوسی اطلاعات کامل و کافی داره که این اتفاق سقوط هواپیما توسط موشک انجام شده. دو راه هم بیشتر نداره، یا سیستم‌های آمریکایی به شدت پیشرفته تونستن این موضوع رو افشا بکنن لو رفته، و یا عوامل آمریکایی نفوذی متمایل با انگیزه های مختلف به سمت غرب که اطلاعات رو راپورت دادن یا لو دادن، یا هر دوی اینها. در هر صورت اون چه که مشخصه، آمریکا خیلی بیشتر از اون چیزی که الان تو رسانه ها اعلام میشه از درونیات این اتفاق خبر داره، و اینا یکی یکی حتما میاد بیرون، به ویژه اون فیلم اصلی که خود پدافند داره. یادمون هم باشه اون منطقه‌ای که ازش شلیک شده و به طور کل اون منطقه اولا زیاد مسکونی نیست، دوما تأسیساتی که هستن تأسیسات نظامی هستن، نزدیک تأسیسات نظامی حتی دوربین‌های مداربسته افراد خصوصی و شهروندان عادی هم چک میشه دوربینتون کجاست، مواد دیوار و تأسیسات ما رو بگیره، همه اینا قبل بررسی شده است. اینا همه دست به دست هم میده تا این اطلاعات فکر نکنم خیلی طول بکشه. ظرف 3-4 هفته آینده بخش زیادی از اینها لو میره از درون خود سیستم جمهوری اسلامی با این وضعیت پیچیده و آشفته‌ای که دارن، اطلاعات به بیرون درس پیدا میکنه. همین هم که هست موجی را افتاده که میگن این یک برنامه‌ریزی سناریوی بین‌المللی بوده و توهم توطئه رو تقویت میکنه، اما طبیعی است که این اطلاعات داره از درون خود نظام هم به بیرون درس میکنه.
حتما در رابطه با دلایل سیاسی این سناریو که اگر جمهوری اسلامی به عمد به هواپیما شلیک کرده با کارشناسان دیگری صحبت خواهیم کرد. اما آقای محمدی همچنان سوالاتی به جا مونده، از جمله ویدیوی دوم، مکانی که ضبط شده روستای بیتکنه هست، جایی که حسن تهرانی مقدم در سال 1390 در اون کشته شده. آیا شما اطلاعاتی از این مکان دارید، یا اینکه در مجموع این بیتکنه ممکنه که چه جور جایی باشه، چه جور تأسیسات ایران اونجا داشته باشه، و چرا اهمیت داره اسمش تا این اندازه؟
سپاه اونجا مدت‌های زیادیه که فعالیت‌های موشکی داره، اصلا اون منطقه از تهران، یعنی جنوب تهران به ویژه سمت جنوب، یعنی از حرم خمینی تا پایین شهریار و منطقه بیدگنه و نسیم شهر، اونجا چندین نهاد نظامی پایگاه دارن، زاویه مهمات دارن، از نظر پدافندی بسیار تقویت شده است، و این رو هم نباید فراموش کنیم که ببینید که از نظر مسافت شاید 30-40-50 کیلومتر مسافت زیادی باشه، اما از نظر پرواز هواپیما فرودگاه خمینی، مهرآباد، فرودگاه نظامی فتح، باند هلیکوپتری قلعه مرغی قبلا بودش، الان پد نیروی انتظامی هستش، فرودگاه پیام و چند فرودگاه کوچک و بزرگ همه یک جا جمع هست.
آقای محمدی چرا در لگ فرودگاه امام خمینی، همطور که شما میگید، چرا بعد در لگ این فرودگاه اینقدر تأسیسات نظامی ایران داشته باشه؟
ببینید در لگ این فرودگاه مسیر نرماله، تأسیسات نظامی با فاصله استاندارد قرار دارن از فرودگاه ها. این سوال نظامی ها باید پاسخ بدن که چرا وقتی که هواپیما در حریم هلیکوپتر قرار داره، هواپیما در حریم فرودگاه قرار داره، شلیک کردن به سمتش، نه این هواپیما. همین الان سایت فلایت رادار 24 رو سرچ بکنید، به راحتی میتونید ببینید که همون مسیری که هواپیمای اوکراینی داره میره، انواع و اقسام هواپیماهای دیگه 1 ساعت 2 ساعت 10 ساعت همین الان که داریم صحبت میکنیم از همون مسیر بلند میشن، چرا به اونها شلیک نمیشه؟ فرودگاه پیام، فرودگاه خمینی سالیان سال اونجا، سیستم های پدافندی سالیان سال اونجا، چرا فقط این هواپیما زده شد؟ اینها سوالاتیه که پیش فرض مطرح میشه، تیم های کارشناسی دنبالش میرن، از روش مهندسی معکوس استفاده میکنن، برای رسیدن به پاسخ خبط و قصورها روشن میشه که مشخص میکنه در نهایت عمدی بوده یا غیر عمدی. جواب کارشناسان هرچی باشه نور میندازه تو انگیزه های سیاسی، یعنی اگر روشن بشه که این اتفاق عمدی بوده، مثل پروژکتور میفته رو انگیزه های سیاسی.
خیلی متشکرم حامد محمدی، کارشناس امور هوانوردی و نویسنده کیهان لندن بود همراه ما از طریق خط تلفن در رابطه با جزئیات فنی ویدیویی که دیروز منتشر شد و نشون میداد که پدافند هوایی ایران حداقل دو موشک به سمت هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین شلیک کرده. اما این مسئله و انتشار این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی هم با استاپ‌های فراوانی داشته. مانیا منصور همراه من هست در استودیو تا نگاهی بیاندازه به باستاپ‌های این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی.
بله، همطور که گفتی انتشار ویدیو جدیدی در شبکه‌های اجتماعی که نشون میده یگان موشکی سپاه پاسداران دو فروند موشک رو به سمت هواپیمای مسافربری اوکراینی شلیک کرده، در توییتر، در همه شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر بازتاب زیادی داشته. کاربران با هشتگ‌های PS752، هواپیمای اوکراینی، سپاه پاسداران، انتقامی سخت، قاسم سلیمانی، چرنوبیل جمهوری اسلامی و غلط کردید، اشتباه کردید به این خبر واکنش نشون دادند. نمونه‌ای انتخاب کردم براتون بخونم، از جمله سیامک نوشته امروز صبح دقیقاً یک هفته از شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی میگذره، نه تنها هیچ کس استعفا نداد یا برکنار نشد که فضا کم کم داره به سمتی میره که احتمالاً معلوم میشه هواپیما خودش رو به موشک زده و ما هم دیگه نباید در موردش صحبت کنیم و همینی که هست خاصی ادامه خواهد داشت. کاربری نوشته ویدیویی که از شلیک حداقل دو موشک از پدافند تور M1 منتشر شده توسط کارشناسان تایید شده، فاصله 30 ثانیه‌ای بین دو موشک ثابت میکنه که هیچ خطای سهوی در کار نبوده و موشک دوم صرفاً جهت ساقط کردن هواپیمای مسافربری بوده. شیما نوشته یک هفته است که از صبح کذایی اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی میگذره، فراموش نمی کنیم همون لحظاتی که جسم تکه پاره 176 انسان روی زمین بود. خامنه ای در سخنرانیش یک ساعت از زدن سیلی گفت یک کلمه، اما از کسانی که در هواپیما به کشنداد نگفت، چون میدانه سیلی سخت رو باز به مردم ایران زده. مرتضی نوشته سپاه میگوید فردی که از برخورد موشک به هواپیمای اوکراینی فیلم برداری کرد و بازداشت کرده، اما همچنان همین نهادهای امنیتی پس از گذشت 5 سال نتوانستن اسید پاشان اصفهان را حتی شناسایی کنند. کاربری توییت کرده سردار حاجی‌زاده گفته بود 10 ثانیه وقت داشته که بزنه یا نزنه، ولی 30 ثانیه بعد دومین موشک هم شلیک شده، هواپیما رو به عمد زدن. اینطور که این کاربر معتقده، همانطور که معترضان رو در نیزار به عمد زدن، پویا بختیاری رو با تک تیرانداز به عمد زدن و ریشه کشور رو 40 ساله که به عمد میزنند. علی نوشته که روحانی گفته در جنگ 8 ساله هم خطای سرنگون کردن هواپیمای مسافربری رخ نداد. بعد علی ادامه داده چون در اون زمان چنین موشکی نداشتید، حالا چاقو دست دیوانه افتاده، دیوانه با همین چاقو رجز میخواند، تهدید میکند، به مرز اسرائیل میرود و به مقر آمریکا حمله میکند. مشکل اصلی بودن همین موشک دست گروهی تبهکار است. کاربری با انتشار عکس خلبان اوکراینی هواپیمای سرنگون شده با دختر کوچکش نوشته هر روز فکر تازه‌ای به آدم هجوم میاره، آدمو تکه پاره میکنه، این دختر که بزرگ شه میخواد چی بگه؟ پدرمو با موشک زدن، چه آسون سرنوشت این دختر بچه رو تغییر دادید. کلا در شبکه‌های اجتماعی عکس از خلبان و مهمانداران هواپیمای اوکراینی خیلی زیاد منتشر شده، همدردی کاربران ایرانی با اونها و همچنین با چند افغانی که در این هواپیما بودند. کاربر دیگری توییت کرده خانواده پویا بختیاری بعضیشون هنوز تو بازداشتن، توی مدت کلی آدم جدید بازداشت کردین، هیچکس ازشون خبری نداره، خبرنگاران با شرافتی که بابت اطلاع رسانی غلط در مورد موشک و هواپیما اصخاه بودید در مورد آمار اینا و وضعیت الانشون اطلاع رسانی بکنید. مهران گفته خامنه ای میدونه که دستش رو شده، مردم ایران او را نمیخوان، هدف او از سخنرانی روز جمعه مردم نیست بلکه جمع‌آوری ریزشی ها و جلو گیری از فروپاشی درونی نیروهاست، به همین دلیل با دروغ‌های جدید تلاش می‌کنه از فرمان شلیک موشک به هواپیما شانه خالی کنه و باز دشمن رو عامل معرفی کنه.
خیلی ممنونم. همکارم مانیا منصور بود، نگاهی داشت به شبکه‌های اجتماعی و بازتاب انتشار ویدیویی که نشان میده پدافند هوایی نیروهای سپاه پاسداران حداقل دو موشک به سمت پرواز 752 خطوط